بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
نان الرحیم، الاجتهاد و تقلید. الاجتهاد فی اللغته هو بذل المجهود فی طلب شیئین، فی اصطلاح الفقها هو معرفت و استنباط الاحکام شرعیه من ادلتها و هو اما مطلقون او متجزن تا آخر. عرض می شود که یکی از ابواب این کتاب و فصلهای این کتاب فصل اجتهاد و تقلید هست. همونطوری که از عنوان مسئله پیداست، این بحث دو بخش داره. بخش اول مربوط است به اجتهاد، بخش دوم هم مربوط است به تقلید. در بخش اول که اجتهاد باشه، ما چند بحث به طور فشرده داریم. بحث اول معنی کلمه اجتهاد هست لغتاً و اصطلاحاً. کلمه اجتهاد در لغت، معنی که ایشون برای کلمه دارن این است که بذل المجهود فی طلب شیء. اجتهاد یعنی این که انسان تمام توانش رو، مجهود جهد کوشش توانایی است، تمام توان خودش رو در طبق اخلاص بگذاره، بذل بکند در طلب یک امری و یک گم شده ای. این حقیقت اجتهاد، یعنی جدیت، تلاش، کوشش فراوان برای رسیدن به یک مطلب. معنی اجتهاد است لغت. مثلا کسی که برای یافتن گم شده اش جدیت میکند میگن اجتهد، اجتهاد کرد، جدیت کرد، یعنی بذل مجهوده فی طلب شیء. کسی که برای رسیدن مثلا به خدا جدیت میکنه، تلاش میکنه، میگن اجتهد، بذل مجهوده در این مسیر و امثال ذلک. مجتهدی که برای یافتن مرجحات تلاش میکنه، جدیت میکنه، میگن اجتهد در این امر. معنی وسیع کلمه. پس اجتهاد در لغت به معنای بذل المجهود هست فی طلب شیء، در جستجوی گمشده ای که انسان داره. اما در اصطلاح قوم و اصولیین برای اجتهاد چند جور تعریف شده و معنا شده که یک معنا رو نوع متقدمین داشتن، یک معنا رو نوع متأخرین دارن، یک معنی هم ایشون ذکر کردن برای اجتهاد. اجتهاد عبارت است از معرفت و استنباط الاحکام شرعیه من ادلتها، شناخت، استنباط و استخراج احکام شرعیه از راه ادله احکام. این نامش اجتهاد. مجتهد کسی است که عارف به استنباط احکام، آشنای به استخراج احکام شرعیت از ادله، مبانی دستشه، منابع احکام دستشه، ادله احکام در اختیارشه و قدرت دارد که با مراجعه احکام شرعی رو استخراج بکنه، استنباط بکنه. این حقیقت اجتهاده، شناخت، استنباط احکام، آشنایی با استخراج احکام شرعیه از طریق ادله. بخواد وجوب فلان امر رو استخراج بکنه، این استخراج، این معنا اجتهاده دیگه. کاملا آشناست به این طریق و به این استنباط، مراجعه میکند، بابش رو بلده، ادله رو میدونه، نحوه استنباط رو میدوند. این مجموعه، این شناخت اینجوری نامش اجتهاد. بعد از این که معنی اجتهاد رو اجمالا بیان کردن، مطلب دوم این است که اجتهاد در یک تقسیم دو قسمه. اجتهاد مطلق داریم و اجتهاد متجزی داریم. و به عبارت دیگر مجتهد در یک تقسیم دو قسمه، مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. اجتهاد مطلق عبارت از شناخت جمیع احکام شرعیه از راه ادله، یعنی از اول کتاب طهارت بگیر تا آخر کتاب دیات، همه این ابواب فقهیه رو این آقا قدرت استنباط داره، آشنای به استنباط احکام هست، احکام طهارت رو میتونه دست بیاره، احکام صلات رو، احکام زکات، احکام معاملات، احکام عرض میشد که قضایی اسلام و الی آخر. این میشه اجتهاد مطلق، یعنی معرفت استنباط جمعی احکام. و مجتهد مطلق اون کسی است که عارف است به استنباط همه احکام از کتاب طهارت تا کتاب دیات. در مقابل اجتهاد متجزی عبارت از اسمش با خودشه، عبارت از شناخت جزئی از احکام، بعضی از احکام شرعیه از راه ادله، قدرت استنباط بعض احکام. مثلا در کتاب طهارت خیلی کار کرده، یک دوره درس خارج دیده، روایات رو بررسی کرده، کتابای فقها رو دیده، حالا قدرت دارد که احکام و مسائل طهارت رو استخراج بکنه، ولی به کتاب صلات که میرسه نمیتونه، به مسائل معاملات که میرسه قدرت نداره، به مسائل حقوق که میرسه قدرت نداره، به مسائل قضایی اسلام که میرسه قدرت نداره. میشه اجتهاد متجزی. و مجتهد متجزی اون مجتهدی است که عارف است به استنباط بخشی از احکام، آشناس به استخراج پاره از احکام شرعیه، یک باب، دو باب، سه باب، نصفش، بخش عباداتش، ولی در بقیه بخش ها مباحث اقتصادی اسلام، معاملات، تجارت، این چیزا همچین آشنایی و همچین قدرتی نداره، چون در اون زمینه کار نکرده، تلاش نکرده، ادله رو و منابع رو ندید. این میشه مجتهد متجزی. از اجتهاد دو قسم است، مطلق و متجزی. یک کلمه در تعریف هر دو ذکر میکنن این است که مجتهد مطلق اون است که عارف است به استنباط احکام از ادله جلیه. این کلمه جلی در مقابل خفی هست. ادله احکام دو قسم، بعضی ها واقعا جلی هست، یعنی دلالتش خیلی روشنه، حالا ظاهر هست، معارض هم نداره، اینا ادله جلیه است که مجتهد یه مقداری که مهارت داشته باشد به راحتی حکم را از اینا در میاره. ولی بعضی از ادلت الاحکام واقعا ادله مشکله هستن، مثل سیاق مشکله که در نحو میگن که هر کسی نمیتونه این سیاق را ریشیابی بکنه، آسان نیست. بعضی از ادله ادله مشکله هستن که مجتهد هرچم مهارت داشته باشه، هرچم توانایی داشته باشد، اینجا میمونه، متعیر میشه. شیخ انصاری هم باشد گاهی میفرماد که مسئله خالی از اشکال نیست، برای که ادله. خب این مجتهد کسیست که عارف به استنباط احکام باشد از اون ادله جلیه، ادله متعارفه که یا نسن یا ظاهرن، حالا حد اکثر معارضی داره، قرینه ای دارد، اینا رو به راحتی میتوند حل و فصل بکنه، مبانی دستشه. اما یه جا ممکن است به ادله مشکله برخورد بکند که روایات واقعا مجمله، متشابه هست، چند پهلو هست، هر روایتی جوری حرف زده و مطلب دست مجتهد نیاد، نتونه نظر بده، قاطعانه بگه حکم اینه، یا احتیاط میکنه یا معطل میشد فلان، اینم ممکن. این لطمه به اجتهاد نمیزن، این که از ادله مشکل آدم نتونه حکم رو در بیارد لطمه به اجتهاد. چرا؟ چون تقصیر مال مجتهد دیگه نیست، این نه قصور دارد که بی اطلاع باشد، بی علم باشد، همه چی دستشه، نه تقصیر کرده است که کوتاهی کرده باشد، نرفته باشد، تفحص نکرده باشد، این نیست، فحص کامل کرده، علم فراوان هم دارد، در حد اعلای علم، قواعد دستشه، شهید اول، شهید ثانی، شیخ انصاری، دیگران، ولی کن ادله قصور داره، دلالت دلیل قاصر هست، دلیل مجمله، القناع حرامون، این نفهمی چی به چیه، دیگه ربطی و مجتهد نداره، منافاتی هم با اجتهاد او ندارن. مهم این است که اگر دلیل یه خورده دلالتش واضح باشد، دلالتش روشن باشه، حالا 10 تا معارض هم داشته باشد، به راحتی اینا رو حل و فصل میکنه، به راحتی بین هما رو جمع میکند، به راحتی میتوند از قرائن حکم دست بیاره. اما یه جا ممکن است ادله من جمیع الجهات مجمل باشن، نتونه استفاده بکنه، اونجا تقصیر مال این آدم نیست. پس مجتهد مطلق داریم، مجتهد متجزی داریم. اینم که میگه مجتهد مطلق اونیست که قدرت عارف باشد به استنباط جمیع الاحکام، که میگیم جمیع الاحکام، اینم لازم نیست که واقعا عموم عموم عقلی باشه، عقلا هر حکمی رو بلد باشه، نه، عموم عموم عرفی هم باشه کافیه، به معنای اینکه قدرت داشته باشد برای استنباط معظم الاحکام که عرفاً مع المسامعه میگن این دیگه بر تمام احکام مسلط، این اجتهاد در تمام احکام دارد، ولو حالا در هر بابی یه مسئله دو مسئله براش مفهوم نباشه، در تمام 54 باب شرح لمعه ممکن است در یک کتاب هم توانایی نداشته باشد، ولی دیگه در بقیه که توانایی دارد این یکی را اصلا به حساب نمیارن. پس در معظم احکام شرعیه از هر بابی 100 تا مسئله است، این در 98 تاش قدرت اجتهاد داره، حالا در دو تا هم نداره، در مجموعه 100 باب فقهی در 99 تاش داره، در یک باب نداشته باشه لطمه ای نمیزند، معظم احکام که دستش باشه، چون شاید مجتهدی نباشد که در جمیع احکام بدون استثناء نظر داده باشه، فتوا داده باشد، بالاخره هرچند ماهر باشد یک مورد دو مورد پیش میاد که مسئله براش مشتبه و مشکل میشه. از حیث رسیدن به واقع، البته از حیث حکم ظاهری که وظیفش رو میتونه روشن بکنه کجا جای براعت، کجا از حیث اصل عملی وظیفه رو بازم روشن میکنه، اما از حیث رسیدن به واقع ادله قصور دارد، نمیتونه به واقع برسه. اینم یک مطلب. سومی که هست این است که اجتهاد مطلق که شخص عارف باشد به استنباط جمیع الاحکام، اجتهاد مطلق فی عصر ناهازا فی اصور ناهازا کاملا ممکن، برای که روایات باب شده، جنبندی شده، منقح شده، فقهای اینا رو مکرر بررسی کردن، یک کسی که عارف به مبانی باشد با مراجعه به کتب فقهیه، با مراجعه به قرآن آیات الاحکام، با مراجعه به سنت میتوند به راحتی حکم شرعی رو دست بیاره. پس اجتهاد مطلق امر ممکن، نه تنها ممکن هست عقلا، خارجاً واقع شده، وقوع خارجی هم داره، ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع. این همه در طول تاریخ ما مجتهد مطلق داشتیم، شیخ طوسی، علامه، محقق، شهیدین، تا میاد شیخ انصاری، تا میاد عصر حاضر مجتهد مطلق فراوان داشتیم. پس اجتهاد مطلق را همه قبول دارن که هم ممکنون و هم واقع شد. انما الکلام در اجتهاد متجزی است که این آیا امکان دارد یا امکان ندارد. یه عده ای از متقدمین و متأخرین گفتن که اجتهاد متجزی مستحیل است، اصلا امکان نداره. متقدمی یه جور استدلال کردن که مرحوم صاحب معالم در معالم اونا رو ذکر کرده، دلیلشون را آورده، اجمالش این است که حالا ایشون مطرح نکرده، اجمالش این است که خب این مجتهد متجزی از یک باب خبر داره، فقط از باب طهارت، ابواب دیگر رو که ندیده، از بقیه ابواب که خبر نداره، شاید در باب دیگر حدیثی باشد معارض این حدیث، شاید در باب دیگر قرینه باشد برخلاف این حدیث، پس این نمیتوند فتوا بده، نمیتوند اجتهاد بکند. اجتهاد متجزی حتی در یک باب هم ممکن نیست، چون این احتیاج به فحص کامل دارد و او فحص کامل نکرده، نداره، اگر داشت که متجزی نبود میشد مجتهد مطلق. به این دلیل گفتن اجتهاد متجزی امکان ندارن. آقایون جواب میدن که این از فرض بحث شما خارج شدید، بحث ما در موردی است که این آقا تمام ادله همین مسئله رو دیده باشد و در این مسئله میتونه نظر بده، اینو میگیم مجتهد متجزی. اگر همه ادله رو ندیده باشد که مجتهد در همین مسئله هم نیست، اطلاق نمیشه، این استدلال ناتمامه. یک دلیلی بر استحاله متأخرین دارن که از راه اینکه اجتهاد ملکه و نفسانیه و این ملکه یک امر بسیطی هست، اما یحصل و اما لا یحصل، اگر در تمام احکام عارف به استنباط باشد یحصل، نباشد اصلا لا یحصل، تجزیه بردار نیست. آقایون جواب دادن که اینجا صحبت از جزء و کل نیست، صحبت از این نیست، صحبت از کلی و فرده، این ابواب هر کدوم فردی از افراد اون اجتهاد کلی هستن، ممکنه در یک فرد آدم قدرت داشته باشه، در فرد دیگه نداشته باشه، جزء و کل نیستن که وقتی جزء نبود کلم نباشه، جزئی و کلی هستن، ممکن است که این کلی یک فردش نباشد فرد دیگرش باشه. حالا اینا حرفایی است که دارن در کتابای درس خارج، تقریرات، این حرفا، این استدلالات مطرح شده، مرحوم آخوندم در کفایه به این دلیل اشاره کرده، اجمالا یه عده قائل هستن به این که تجزی اجتهاد و متجزی ما نداریم، اصلا ممکن نیست. از اینا که بگذاریم، مشهور فقهای شیعه و سنی قائل هستن به امکان اجتهاد و متجزی کاملا ممکنه و اصولا میگن که تا تجزی نباشد مطلق هم حاصل نمیشه. انسان اینجور نیست که از قدم اول مجتهد مطلق بشه، در قدم اول مجتهد متجزی است، تلاش کرده در یک باب قدرت پیدا کرده، در قدم‌های بعدی هی مطالعه میکند، کوشش میکند، در همه ابواب مجتهد میشد، عارف به استنباط میشد، تا تجزی نباشد اصلا اطلاق هم حاصل نمیشه. تفرقه نیست، سلسله مراتب دراده، باید از یه جای شروع بکنه، اول در این مسئله اجتهاد میکنه، بعد در مسئله بعدی، بعد خورده خورده در جمیع مسائل. پس تجزی امر ممکن، ضمن این که خب هر بابی مستقل هست، ربطی به باب دیگه نداره. اگر صدر اسلام بود، زمان ائمه بود که روایات جدا نشده، منقح نشده، میشد بگیم که ممکن نیست، برای که این آقا دو تا روایت رو دیده، از 10 تا خبر نداره. ولی حالا که زحمت کشیدن، همه روایات منقح شده، در کیفیت دلالت این همه بحث شده، الان دیگه انسان مطمئن هست که این روایتی اگر بود، معارض اگر داشت، تو همین باب بود، تو این باب که نباشد، احتمالش در ابواب دیگر ضعیف هست، به اون احتمال اعتنا نمیشد. پس این آقا میتونه در همین باب اجتهاد بکنه، ممکن هست، مستحیل نیست. خارجن هم الا ماشاءالله نظیر دارد، یک کسی طبیب هست در مثلا چشم، یک کسی طبیب مطلق در همه امراض، به ندرت پیدا میشه. ولی خیلی ها طبیب در بخش خاصی هستن، طبیب قلب، طبیب چشم هست، طبیب مثلا چی هست، الا ماشاءالله انواع و اقسام رشته های طبی که وجود داره، امری است کاملا ممکن و واقع هم هست. بنابراین از این نظر هم ما مشکلی نداریم. بحث دیگری که اینجا مطرح میشه، بحث چهارم، این است که اگر مجتهد مجتهد مطلق باشه، فتوای او به استنباط او برای خودش حجته، باید عمل بکند، چون علم پیدا کرده به حکم شرعی یا به حجت شرعیه، یجب الاتباع. برای مقلدینش هم مجتهد مطلق رأیش حجت بل اجماع، مقلدین باید ازش متابعت بکنن، یجوز و تقلیده بل یجب و تقلیده در احکام شرعیه، کما سیاتی در همین درس امروز ادله وجوب تقلید رو خواهیم گفت. و همینطور قضاوتش در حق دو نفر، طرف نزاع و طرف دعوا، حجته. اگر دو نفر شیعه نزاع کردن در یک امری، بعد مراجعه کردن به این مجتهد مطلق و حاکم شرعی و اون حکم کرد، باید متابعت بکنن. قبلا روایت شو داشتیم، مقبوله عمر ابن حنزله در باب تعادل تراجی همین بود که این حاکم بر شماست و باید قولشو بپذیرید، رد کنید، حکم خدا رو رد کردید، چه و چه، قضاوتش هم حجت. این نمال کلام در مجتهد متجزی است. مجتهد متجزی در همون بخشی که اجتهاد کرده و استنباط و حکم کرده، رأیش برای خودش حجت، حق ندارد در اون بخش مقلد باشه، چون ادله تقلید میگه باید جاهل به عالم رجوع بکنه، باید غیر عالم از عالم تقلید بکنه، و این در این مسئله جاهل نیست، عالم است، حق رجوع نداره، حتما باید به علمش عمل کنه. اما آیا در همین یه مسئله دو مسئله رأی او برای دیگران حجته؟ میتونه فتوا بده و دیگران تقلیدش بکنن، مجتهد متجزی، یا قضاوت کرد برای متنازعین حجته، میتونن بهش اکتفا بکنن و باید متابعت بکنن، یا نه؟ فرماید که در بخش قضاوت و فتوا نه، رأی او حجت نیست. چرا؟ چون روایات میگد که مقبوله عمر ابن حنزله میگوید که من نظر فی من روا حدیثن و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این تقلیدش واجبه، این قضاوت حجته، عرف احکامنا، جمع مضاف، یعنی همه احکام، حالا عموم عقلی هم نباشد که استثناء بردار نیست، عموم عرفی باید باشد که معظم الاحکام، بخش عمده احکام، این چنین باشد و این آقا این چنین نیست، از او باید تقلید کرد، رأی او حجت است و این آدم مجتهد و متجزی، عارف به احکامنا، برش صدق نمی کند، عرف بعض احکام را. عرف شقی از احکام را، جزئی از احکام را، نه تمام احکام را. ولذا ادله وجوب تقلید شامل مجتهد متجزی نمیشه، مجتهد مطلق رو میگیرد، از او تقلید واجب جایزه، از مجتهد متجزی جایز نیست. این سه چهار مطلب مختصر راجع به باب اجتهاد. و اما بخش دوم، مباحث تقلید. در رابطه با تقلید اینجا چند بحث مطرح شده، در سه محور اساسیشون بحث میکنن. محور اول حاوی دو مطلبه. یه مطلب این است که تقلید یعنی چی؟ ما معنی تقلید، تقلید رو آقایون دو سه نوع معنا کردن. یه نوعش که مرحوم سید در عروه دارد، دیگران دارن، این است که گفتن تقلید عبارت است از التزام به عمل بر طبق دستور مجتهد. ملتزم شدن، من ملتزم باشم به این که به رساله عمل بکنم، همین میشه تقلید، من شدم مقلد. ولو در خارج عمل هم نکنم، طبق این دستورم چیزی انجام ندادم ولی رساله رو گرفتم، خودم رو ملتزم کردم که اگر خواستم عملی بکنم به دستور این مرجع باشد، این مجتهد باشد، خود این میشه تقلید. در خارج عملی باشد یا عملی نباشد. ولی مشهور گفتن که تقلید عبارت است از همون عمل، تقلید کردن این عمل به قول این مجتهد، منتها مع الالتزام. من به قول این مجتهد عمل میکنم همراه با التزام قلبی که چون رأیش در حق من حجت عمل میکنم، این میشه تقلید. حقیقت تقلید عمل به قول هست، موافقت در عمل هست، من عملم رو مطابق فتوا قرار بدم، این میشه تقلید کردن. حالا التزام تنها بدون عمل نه، اون تقلید نیست. مقلد کسی است که عمل بکنه طبق این فتوا، عملش رو به این فتوا منطبق بکنه، بر طبق فتوای این مجتهد عمل بکنه. یصدق علیه مقلد، صرفا کسی رساله رو بردارد و ملتزم باشد، این مقلد بهش گفته نمیشه. طبق این معنای اشکالی شده است که آخر این تقلید اینجوری دور پیش میاد، مستلزم دوره، برای که عمل متوقف بر تقلیده، عمل طبق فتوا متوقف بر تقلیده، تا من مقلد نباشم چیزی میتونم عمل بکنم. تقلیدم که شما بگید همین عمل هست، چیزی غیر از این نیست، تقلیدم که متوقف بر عمل شد، پس تقلید متوقف بر تقلید است، عمل متوقف بر عمل است، این که دوره. آقایون جواب میدن که اصلا دو چیز نیستن که یکی بر دیگری متوقف باشه، اونم بر این. حقیقت تقلید همون عمل به فتواست محل التزام، یه چیز هست، دو چیز نیست که هر دو به یک دیگه متوقف باشن تا دوری پیش بیاد، بنابراین دوری هم در کار نیست. لازم نیست از قبل ما ملتزم باشیم، همین که الان وقت صلات جمعه رسیده، من بلند شدم، وضو گرفتم و ایستادم به نماز همراه با التزام به فتوای مجتهد، چون بدون این که تشریعه حجت نداره، من التزام شروع کردم به عمل، خود این میشه تقلید. دیگه لازم نیست که از پیش یه التزام قلبی داشته باشم بعد بیام عملم رو با اون التزام شروع بکنم، همراه با شروع به عمل، البته آنن ما قبلش التزام میاد، ولی این که جلوتر یه التزام مستقلی باشه او لازم نیست. همین التزامی که به دنبالش بلافاصله عمل میاد همراه با عمل هست، جدا محسوب نمیشود، این کافیه. حقیقت تقلید اینه. اینم یک نظر. مطلب دیگه ای که اینجا مطرح میکنه این است که اصل اولی در اسلام این است که اصلا تقلید حرام، هیچ کس نباید مقلد دیگری باشه، هر کسی باید بره خودش احکام شرعیه رو ان اجتهادن و استنباطن به دست بیاره، منتها لضرورتن، چون همه که نمیتونن مجتهد بشن، لضرورتن اسلام آمده تقلید رو اجازه داره، بلکه واجب کرد. یجب و علا جاهل علا عامی علا غیر مجتهد تقلید از مجتهد. ادله وجوب تقلید الا ماشاءالله، من الکتاب آیاتی دلالت دارد بر وجوب تقلید. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعض روایات گفته اهل الذکر منظور ائمه علیهم السلام هست، ولی منافاتی نداره، تفسیر نیست، تعیین مصداق، مصداق عتم به اهل الذکر اونا، ولی خود آیه شأن نزولش راجع به علمای یهود هست، معلوم شد که اختصاص به معصومین ندارد، خطاب به مردم یهود است که از علمایتون بپرسید، از دانایان قومتون بپرسید که پیغمبر اسلام بر حق هست یا نیست. پس منظور علمام هستن به معنای وسیع کلمه. فسألو اهل الذکر، یعنی از اونایی که میدونن متوجه هستن، اگر نمیدونید از اونا سوال. یجب السؤال، خب معناش تقلید دیگه، تقلید که غیر از این نیست. شما حکم شرعی رو نمیدونید، باید از عالم بپرسید. اگر واجب است سوال، هر چرا عالم گفت واجب است، قبول کردن شما باید بپذیرید. تقلید هم غیر از این چیزی. یا آیه شریفه نفر دارد که ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه عده بیان پوچ بکنن، لیتفقهوا فی الدین، دین شناس بشن، فقیه در دین بشن، بعد برگردن دو میان قومشون. لینذروا، واجب است بر اینا انذار، بیان احکام، لعلهم یحذرون، وقتی اینا واجب بود بر اونا واجب است که بر حذر باشن، قبول بکنن. این چیزی غیر از تقلید نیست. حالا ابتدا اون فقیه حکم رو بیان بکنن، مردم متابعت بکنن، یا مردم سوال بکنن اون جواب بده، فرقی نداره. دلیل دوم سنته. از سنت روایات به السنه متعدده و مختلفه، به بیانات متعدد و مختلف بیان میکنن به این که تقلید واجبه، متابعت از علما واجبه. یک جا مدح کرده، تشویق کرده از مراجعه به عالم را، یک جا فرموده است که اینا حجت منن بر شما، یک جا فرموده است که در حوادث واقعه به اینا مراجعه داشته باشید. اما الحوادث الواقعه، یه جایی شخصی سوال کرده است که فلان کس، من در یه جایی هستم که دسترسی ندارم به شما، به کی مراجعه کنم؟ امام فرموده است که به ابو بصیر مراجعه کن، به محمد ابن مسلم مراجعه بکن، نمیدونم به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه بکن. یک جا فرموده است که اما من کان من الفقها ها سائن لنفسه حافظ لدینه چه و چه، به او مراجعه بکنید. خب همه این روایات دلیل آن است که وظیفه ما فل العوام ان یقلدو، وظیفه این هاست که مقلد اونها باشن. وظیفه شخص غیر مجتهد این است که از مجتهد تقلید بکنه. اینه من نظر سنت. دلیل سوم اجماع مسلمین بر این قائم هست. شیعه و سنی اجماع دارن که عامی باید به مجتهد مراجعه بکند و مقلد باشد. اجماع هم حجته. دلیل چهارم حکم عقل است. عقل میگه در هر موضوعی باید جاهل به عالم مراجعه بکند. عقل مستقل است به رجوع الجاهل الی العالم، غیر خبره به خبره. دلیل پنجم بنای عقلا هم همینو میگه. در بنای عقلا اتفاق الکل مد نظره. در حکم عقل این ملاکی نیست، هر کسی مستقلا به عقلش به وجدانش مراجعه بکند این. ولی بنای عقلا یعنی جمیع عقلای عالم عملا متفق هستند علی رجوع غیر خبره به خبره در هر فن. مثلا در علم لغت آدم به کتب لغت مراجعه میکنه چون اونها خبره هستند در فن خودشون. در مسائل هندسی به مهندس مراجعه میکنه، در مسائل مریضی و طب به طبیب مراجعه میکنه، در هر رشته‌ای به خبره، در معاملات به کسی که خبره هست در این کار مراجعه میکنه، در تعیین قیمتها و هاکذا. مجتهد در کار خودش در شناخت احکام خبرویت دارد، واجب است که به مجتهد مراجعه بشه، وظیفه اینه. پس بنای عقلا بر این است که غیر خبره به خبره در همه شؤون مراجعه دارد. این بنای عقلا از طرف شارع نه تنها ابطال نشده است که امضا شده، همین احادیث هم امضای همین مطلبه، باید مراجعه کرد از این باب. خب این امضا شده ارزش داره. و دلیل ششم این است که اگر تقلید واجب نباشد اختلال نظام پیش میاد، نظام زندگی بشر مختل میشه. برای که بر همه واجب میشد بیان به حوزه، مشغول تحصیل علم بشن، دین شناس بشن، وقتی یه کارهای اجتماعی زمین میمونه، کشاورزی چی، کارگری چی، کارخانه چی، عرض میشد که رشته های مختلفی که جامعه بهش نیاز داره، از طبابت، از مهندسی، از چی و چی، اینها چی، تمام اینها زمین میمونه مختل میشه. یلزم اختلال نظام معاش مردم، و قطعا شارع مقدس به این امر راضی نیست. برای که این تالی فاسد پیش نیاد، یجب به این که یه عده بیان تحصیل علم بکنن، بقیه هم از همون عده تقلید بکنن. این هم یک دلیل برای وجوب تقلید غیر مجتهد از مجتهد. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا بعد ببینیم که وقت داریم یا نه. الاجتهاد و تقلید. اما اجتهاد کلمه اجتهاد چهار مطلب در رابطه با اجتهاد دارن. مطلب اول، معنای اجتهاد لغتا و اصطلاحا. الاجتهاد فی اللغه در لغت عرب هو بذل المجهود، بذل نمودن مجهود و تمام توان. بذل معنای این است که در طبق اخلاص بگذاره، این رو بذل بکنه، به کار بگیره، تمام تلاش و تمام توان خودش رو. جهد با هی دو چشم به معنای تلاش، جهدم به همین معناست، با هی جیمی به معنای انکار است. بذل المجهود فی طلب شیء، در جستجوی گم شده، در هر مسیری، در هر قسمی که باشد. میگن اجتهد در طلب مرجحات، اجتهد در طلب دلیل، اجتهد در طلب گم شده الی آخر. و در اصطلاح فقها و مجتهدین هو اجتهاد معنیش اینه، معرفت و شناخت، استنباط و استخراج احکام شرعیه از واجبات و محرمات و اینها، من ادلت الاحکام، که کتاب باشد سنت باشد، این از منابع. این یه مطلب، مجتهد کسی است که آشنای به استنباط احکام. مطلب دوم، و اون اجتهاد اما مطلق و اما متجزی. فل مجتهد به اجتهاد مطلق عبارت است از اون کسی که عارف است و آشناست به استنباط جمیع احکام شرعیه. و بعدا میگیم که حداقل معظم احکام شرعیه، جمیع معنای عرفی کلمه که عمومش عموم عرفی باشه. من ادله الاحکام، اما ادله جلیه و ادله که میشه ازش حکم در آورد در مقابل ادله مشکله که اونا حسابش جداست. و المتجزی، مجتهد متجزی عبارت است از اون مجتهدی که العارف به استنباط بعض احکام شرعیه، کذالک من ادله هل جلیه، بعض احکام رو بلده، همه رو بلد نیست. و انما قلنا در هر دو قسم الجلیه، چرا گفتیم ادله جلیه در مقابل خفیه و مشکله؟ غرضمون اینه، به منظور اخراج و بیرون کردن و استثناء کردن ادله مشکله. ادله مشکله اون ادله ایست که با هم تعارض دارند و یا دلالتشون اشکالی دارد یا سندشون اشکالی دارد، بالاخره مجتهد به نتیجه این نمیرسه، به حکم واقعی نمیرسه. لاخراج ادله مشکله ای که تتدافع و تدافع دارن، این دلیل او رو دفع میکند، او این رو دفع میکند، هیچ کدوم هم امتیازی ندارد، کار مشکل میشه. تدافع دارن این دل مجتهد، نمیتونه از اینا حکم رو در بیارد، اما به خاطر اجمالشون، اما به خاطر تعارض، اما به خاطر فقدان نص، به هر حال به حکم واقعی نمیتونه برسد. حالا به حکم ظاهری رسیدن است عملی و بحث دیگری، او اجتهاد نیست، اون تعیین وظیفه است. ادله اجتهادیه در مقابل اوناست. تدافع دارن این دل مجتهد، به تعارض دارن، فیستشکلو، استشکال میکند اون مجتهد از فتیا فتوا دادن معها، با این ادله. و یتأمل این مجتهد در فتوا دادن، تأمل میکند، میگه فیه تأمل، مسئله خالی از اشکال نیست، اینجور تعبیرات. گفتیم جلیه باشد، یعنی بشه ازش حکم رو در آورد برای اخراج این ادله مشکله. خب حالا اگر یک جا دو جا همچی چیزی پیش آمد، پس بگیم این لطمه میزند، این مجتهد دیگه مجتهد مطلق نیست؟ نه. ولا یضر ذلک، این استشکال و این تأمل در ادله مشکله، لا یضر در اجتهاد این مجتهد ظاهرا، یعنی ضرر به اجتهاد او نداره. چرا؟ لانه شنسین است یصدق علیه، بر این مجتهد عرفن، این که این آقا عارفون به استنباط الاحکام، اذا کان عارفن به استنباط معظم الاحکام، عرفن میگن عارف به استنباط همه احکام هست. این اولا. ثانیا، بلان القصور ليس من جهت المجتهد، او که قاصر نیست، مقصرم نیست، قصور نداره چون علمش تامه، همه مبانی دستش، مقصرم نیست چون که فحص کاملم کرده، کوتاهی نکرده. قصور ليس من جهت المجتهد، و انما هو قصور من اشکال، از نایه مشکل بودن و اشکال داشتن ادله است، ادله اشکال دارد، اجمال و ابهام و تعارض و این چیزا داره، و الا مجتهد قاصر نیست. ثم انه مطلب سوم، لا اشکال ولا ریب فی امکان الاجتهاد الاول، که مطلق باشه، اجتهاد مطلق ممکنه، فی هذه الاصول، که ادله همش باب باب شده، منظم شده، این همه در هر باب روایت داریم، حالا در صدر اسلام نبوده، ولی فعلا در عصرهای ما بعد از اینکه روایات تبیب شده، منقح شده، کاملا ممکن، هم ممکن است عقلا و هم تحققی خارجن، وجود خارجی هم داره. این همه مجتهد مطلق ما در طول تاریخ داشتیم، شیخ طوسی قبلش بعدش الی یوم ناهازا. کما لا اشکال به نظر ما فی امکان ثانی مجتهد متجزی، اینم ممکنه، ولو بعضی گفتن مستحیل است، ادله ما آوردن، ولی اندنا کاملا ممکنه و تحقق هم دارد. در خارج مجتهد متجزی ما داریم. دلیل مطلب که اینم ممکن است، این است، دو تا دلیل دارد. یک، لأن المطلق لا يمكن حصوله دفعتن، اصولا رسیدن به مجتهد مطلق از این راه مجتهد متجزی است، ترتیب در کاره. مجتهد مطلق شدن، اجتهاد مطلق ممکن نیست حصولش دفعتن که یک جا این آقا بشه مجتهد مطلق، امکان نداره در همه مسائل، بلکه شیئا فشیئا و تدریجا حاصل میشد. اول در این مسئله اجتهاد میکنه، بعد در مسئله بعدی، تا میرسد به تمام مسائل. امام معصوم نیست که علمش الهامی باشد، یک جا به همه چی عالم باشه، با فحص و تحقیق کم کم در همه مسائل عالم میشه. و هو معنی تجزی، این که شیئا و شیئا حاصل میشد، این معنی تجزی است دیگه. تجزی یعنی جز جز، بعض بعض، قسمت قسمت، خورده خورده انسان به اجتهاد مطلق میرسد. پس این ممکنه، اگر نبود که مطلقا ممکن نمیشد برای ما. ثانیاً ولأن ظواهر الالفاظ حجتون فی حق کل عارف، نوع عدل ظهوراته، ظهورات هم که اختصاص به مجتهد نداره، در حق همگان، منتها کسی که عارف به مسائل باشه، این آمده مدرسه درس خونده، عالم شده، پای درس خارج میشینه، قواعد یه مقدار دستشه، خب این ظواهر میتونه چیز بفهمه، ظواهر در حقش حجت، حتی اکثر نیست که لعل معارضی داشته باشه، به روایات باب مراجعه میکند، معارض اگر داشت حسابش رو تصفیه میکنه، اگر نداشت اخذ به ظاهر میکند، که این که کار آسانی هست. برای کسی هم که مجتهد مطلق نباشد، در همین باب مجتهد متجزی باشه، این میسوره. ظواهر الفاظ که نوع عدلم ظهوراته، حجتون فی حق هر کسی که عارف به ظواهر باشه، چند سبایی درس خونده باشه، و حجیت آیات، ظواهر آیات و اخبارم که مطلقتون، ما که نمیگیم مخصوص معصومینه، مطلق است، لکل عارفن به این ظواهر، به این آیات و اخبار، معصوم باشد یا نباشد، مجتهد باشد یا نباشد. غایت الامر این است که یحتاج این آدم، این متجزی، الی البحث عن معارضات این ظواهر، و المفروض این است که شخص متجزی متمکن از این بحث، معارضات رو میتونه در همین باب ببیند، تصفیه بکند و نتیجه بگیره. پس کاملا ممکن است، وقوع خارجی هم داره. مطلب چهارم این است که سم محل فتوای مجتهد مطلق برای خودش حجته، برای مقلدیش حجته، قضاوتش هم هاکذا. اما مجتهد متجزی، حل فتواهو، فتوای این متجزی، حجتون علا نفسه، برای خودش، خودش حالا در باب طهارت یه مسئله رو در آورده که وضو باید اینجوری باشه، غسل باید اینجوری باشه، این فتوای خودش برای خودش حجته یا نه؟ الازهر الحجیه، برای خودش حجته. چرا؟ لأن این متجزی عالمون بالحکم، به نظر خودش، به عقیده خودش، والعالم بالحکم حق مراجعه به غیر نداره، چون اصل اولی در اسلام این است که مراجعه به غیر و تقلید حرام است، مگر کسی که جاهل است باید به عالم مراجعه بکند، این آدم جاهل نیست، این عالم، عالم به حکم، یلزم و عمل به همون حکمی که علم داره، عمل به علمش، حق تقلید نداره. فعلا هازا، با این بیان که این عالم هست، لا یحتاج این مجتهد متجزی الی رجوع کردنش به مجتهد مطلق در جواز عمل به فتوای خودش، که حالا به استنباط خودش هم بخواد مراجعه عمل بکند، حتما مراجعه بکند، از مجتهد مطلق اجازه بگیر، نه دیگه خودش عالم شده. فقول بعض العامه، این که متجزی محال ان یعرف حکم نفسه، امکان نداره حکم خودش رو بشناسه، چون اجتهاد یه قوه بسیطی است که تا تمام در تمام مسائل نباشه حاصل نمیشه. این حرفایی که زده ان ادله برای استعلا آوردن بعیدون ظاهرا، این به نظر ما قابل قبول نیست. بعد ما کانت خطابات احکام آیات روایات متوجهتن الی الناس عامتن، به همه خطاب کرده، کتب علیکم که مال مجتهد که نیست، مال همه، لا الی ارباب الاجتهاد المطلق خاصتن، مال همه مردمه، فا فکل احد عرف حکم این مسئله را و این مورد را، حکم خودش رو، یلزم او امتثال، و باید امتثال بکنه. مادامی که علم پیدا نکرده باید تقلید بکنه، وقتی عالم شد به حجت رسید باید به همون عمل کنه. این نسبت به خودش. اما اینکه فتوای او برای دیگران حجت باشه، نفوذ حکومت، نافذ بودن حکومت این متجزی، حکومت به معنای عامش، حکمش به فتواش و قضاوتش، هر دو، فظاهر العدم، نخیر، حکومت او متجزی نافذ نیست. چرا؟ لظهور اخبار و روایات نسب فقیه و مجتهد را به عنوان حاکم بر مردم، ظهور این اخبار در مجتهد مطلق، حدیث مقبوله میگه که عرف احکامنا، جمع مضاف، یعنی کسی که عارف به همه احکام باشه، دست کم عارف به معظم باشد، اینو میگیرد. متجزی این چنین نیست، ظهور دارن در مجتهد مطلق شامل مجتهد متجزی نمیشه. نم لایب اد، حالا مجتهد مطلق دیگه لازم نیست که عمومش عموم عقلی باشد، در جمیع مسائل قدرت داشته باشد، در معظم لایب اد، شمول این روایات مر مجتهده در معظم احکامی را که العامت البلوا، مردم بهش مبتلا هستن، عام البلوا، در معظم که به این درجه رسیده باشد دیگه کفایت میکنه، لازم نیست حالا در جمیع احکام بدون استثناء عالم باشد. خلاصه عمومش عموم عرفی هست، عموم عقلی نیست. منظور همونه دیگه، اون که منظور نیست، مراجعه صحبت از نیست که دو نفر نزاع دارن به کی مراجعه کنن، امام تعیین وظیفه میکنه که به این آدم مراجعه بکنید، این کسیست که عارف احکام ماست. نه، اون که منظور نیست، قطعا حاکم نمیتونه باشه، قطعا نمیشه بهش مراجعه. حالا نقل روایت بحث دیگه ایست، در صدر اسلام یه جوری بوده، الان فی زمان نهازا که این همه مسائل پیچیده شده است که قطعا این منظور نیست. عارف به احکام در اون زمان البته اجتهاد به نبی بوده است، همین که میرفت از پیغمبر میشنید میشد عارف به احکام. الان فی زمان نا عارف به احکام به نحوه دیگه، از باید همه ادله رو ببیند، به این غیر از مجتهد نیست. از تقلید، بخش دوم مربوط به تقلید است. معنای تقلید در اصطلاح اینه، واقعا اون تقلید جعل و قرار دادن غیر مجتهد، غیر مجتهد اهم از این که عامی و بی سواد باشد یا عالم هست ولی به درجه اجتهاد نرسیده، قرار دادن غیر مجتهد عمل خود را موافق و مطابق با فتوای مجتهد در باب احکام شرعیه، در غیر احکام که تقلید معنا نداره، در احکام شرعیه عملش رو مطابق فتوا قرار میده، همین میشه تقلید. پس تقلید این است که عمل بکند ملتزمن به این فتوا، این میشه تقلید، نه اینکه قلبا ملتزم باشد ولو عمل نکند، این که مقلد بهش گفته نمیشه. فاوه، پس این تقلید مقارن للعمل، همزمان با عمل هست، همین که عمل را شروع بکند التزاماً به فتوا کافیه. ولا یحتاج و این تقلید الى سبقهی علیه، سبق تقلید علی العمل که مرحوم آخون دیگران گفتن باید تقلید سابق باشه، اول ملتزم میشه بعد عمل، این لازم نیست، همین مقارن عمل باشه کافیه. چرا لا یحتاج؟ از لا دور مع تقارن، اونایی که گفتن باید سابق باشد گفتن مقارنت مستلزم دوره، چون تقلید متوقف میشه بر عمل، عمل هم متوقف میشه بر تقلید. به نظر ما اصلا دو چیز نیستن، تقلید همون عمل از همراه با التزام، توقفی در کار، دوری نیست مد تقارن تا ما بگیم لازم است که تقلید سابق باشه، مقارنت هم کافیه چون تقلید همون عمل مطابق فتواز، چیز دیگه نیست. از این که بگذاریم، ولا ریب فی وجوب تقلید علا کسی که متمکن نیست فعلا از اجتهاد و از احتیاط، انسان ها سه دستن، یا مقلد یا مجتهد یا محتاط، احتیاط کردنم کار آسان، اون که میتوند احتیاط بکنه مجازه، لازم نیست تقلید بکنه، حالا تقلیدم کرد چه به، اونی که نمیتوند احتیاط بکنه میتوند اجتهاد بکنه، باید اجتهاد، اونی که نه قدرت بر احتیاط داره نه قدرت بر اجتهاد داره، چون شناخت موارد احتیاط هم کار آسانی نیست، این آدم یجب علیه تقلید. به اکثر عوام الناس، مردم جامعه، از همین قبیل، لانه ظاهرا دلیل وجوب چند امر است. یک، این تقلید بس به ظاهر به نظر ما اون چی که به ذهن میاد از باب رجوع به اهل خبره است که عقلم میگه باید جاهل به عالم رجوع بکند. این یک عقل مستقل و بر همین رجوع هست. دلیل دوم، سیره عقلا فی جمیع شؤونهم و احوالاتهم فی امور دینشون و دنیاشون، جاهل به عالم، غیر خبره به خبره مراجعه میکنه، یه چیز روشنی. دلیل سوم، بل لولا این رجوع به خبره لختل نظام عالم، اگر این واجب نبود، تقلید رجوع به خبره لازم نبود، نظام عالم مختل میشد. نظام عالم گفتن مختل میشد، منظور نظام معاش مردم از این هست. لان کل فردن من الناس، هر فرد مردم که لا یجمع، جامعه نیست علوم دین و دنیا را که بتونه همه چی را داشته باشه، این که نیست. معنه و محتاجون الا کثیر منها، طبابت بلد نیست، احتیاج به طبیب هم داره. در مسائل دین و حکم شرعی بلد نیست، احتیاج داره. و قص الهازم، فلولا رجوع غیر عالم به این احکام الال عالم به این احکام لتعطل نظام بشریت و احکام شرعیه، دیگه زندگی مختل میشه، نظام احکام شرعیه مختل میشود. هر کسی میره دنبال یک کاری، هیچ کس هم نمیتوند به حکم شرعی برسه. اگه بنا باشد تقلید جایز نباشد، همه بیان حوزه درس بخونن، اولا همه قدرتشو ندارن استنباط بکنن، ثانیا هم جامعه نظامش مختل میشه، چیز روشن. این از نظر عقل و عقلا. دلیل چهارم، از نظر شرعی هم آیات، روایات، اجماعات، اینها رو سه تا دلیل هم از این نظر میشن امضای همون حکم عقلی، چون دیگه تأسیسی نیست. و شارع مقدس هم امضا فرموده عمل عقلا و سیره عقلا را در رجوع کردن به فقها، به خبرگان، امضا کرده این رو به اوامر شتا، اوامر متعدد و مزامین مختلفه در روایات، مثلا که اخبار مدح العلماء، یه جا علما رو ستایش کرده، مدحی کرده که عالمان کذا و کذا، هر کسی علم دین بیاموزد چی میشه چی میشد، این تشویق به این است که باید به عالم مراجعه کرد، رفت تحصیل علم کرد. این و انهم، حالا مدحش اینه، انهم ورثه الانبیا، خب ما به انبیا مراجعه میکنیم، اینا وارث انبیا هستن، یجب و مراجعه به اینها، یک تشویق. اوامری داریم که رجوع بکنید به علما، و اما الحوادث الواقع فرج او امره، و عکس بکنید حکم را از علما، از کی معالم دینم رو بگیرم، خذو از کسی که چی باشه چی باشه. فلل عوامن، سوال از علما، امر کرده به سوال که چرا از عالم سوال نکردید، حلا یتعلمونه فسألو اهل الذکر، اینا اخباری که امر کرده به تفقه در دین، برید دین رو بشناسید، فقیه بشید، لتعلم، تا حکم شرعیتون رو بلد بشید و دنبالش تعلیم به دیگران بیاموزید. اگر بر شما تعلیم واجب است، بر دیگران هم قبول واجب. آیه شریفه تفقه، فلولا نفره، همون آیه نفر به اصطلاح، تفقه در دین بکنید، لیتفقهو فی الدین لعجل الانذار من الفقهاء للناس، بر شما انذار واجبه، و حذر الناس عقیب الانذار، دنبال انذار شما حذر کردن و اجتناب بر مردم واجبه، این همون تقلیده دیگه چیزی. و مثل عموم آیه سؤال اهل الذکر، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این عمومش اینه، و ان کان ظاهر طبق روایات ارادت و خصوص الاطرت طاهره از این آیه لورود ذالک در روایات، روایات گفته از اهل الذکر نحن اهل الذکر، ائمه علیهم السلام هستن، ولی که نه، آیه شریفه به عمومیتش، این تفسیر نیست که حتما این باشه، این تعیین یه مصداقه، مصداق اتم اهل الذکر ائمه هستن، مثل این که انا اعتیناک الکوثر میگن منظور حضرت زهرا است، نه این که تفسیر شده به این، مصداقی از مصادیق کوثر فاطمه از منحصر به اون نیست، اون مصداق اتم میشه. و مثل اخباری که مرویه است از اهل البیت علیهم السلام در این رابطه، حالا چند تا روایت رو میارن، یک، ما رویه من قول عبدالعزیز ابن مهدی للامام مجواد علیه السلام، رب ما احتاجو، یبن رسول الله، گاهی وقتا من در بلاد دور هستم، احتیاج پیدا میکنم به حکم شرعی، ولستو القا کفی کل وقت، این چنین نیست که در هر لحظه دلم خواست، تلفنم که نبود اون موقع که محضر شما برسم حکم رو بپرسم، اما تو بلاد ما یونس ابن عبدالرحمن هست، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون که آخذ و انهو معالم دینی، معلوم شد اگر ثقه بود میشه بهش اعتماد کرد، کبرای کلی مسلمه. دعوا در سقراط که این ثقه هست که معالم دین ما ازش بگیرم یا نه. قال نعم، فرمود بله این ثقه هست، پس میتونی معالم دینت رو ازش کبرای کلی هم مسلم. ظاهر روایت این است که قبول قول ثقه اونم مطلقا، چه در روایت چه در فتوا، چون معالم دین دارد. معالم جمع معلم است، نشانه های دین، طرق دین، احکام دین، چه روایت باشه چه بیان فتوا باشه، هر دو رو میگه. در روایت و در فتوا هر دو کان این قبول قول ثقه معلوما عند السائل، کبرای کلی مسلم بوده. دعوا در صغرا است و تقریر الامام علیه السلام. امام نفرمود که اصل کبرا محل بحثه، امام فرمود که نعم ثقتون، همین جواب از صغرا، این کبرا جای بحث نیست. تقریر امام علیه السلام بر این سائل را علی ذلک، بر این قبول قول ثقه، یدل علی حجیت قول ثقه، چه در روایت و چه در فتوا. حدیث دوم، جواب امام علیه السلام به صورت کتابت در نامه، ان سؤال از کسی که یعتمد علیه فی الدین. دو نفر برادر نامه نوشتن به امام، امام عسکری، به چه کسی در دینمون اعتماد بکنیم، دین احکام شرعیه این. فکتب علیه السلام اعتمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا، کسی که در راه محبت ما و ولایت ما مسن شده، پیر شده، کثیر القدم فی امرنا، کثیر القدم است در امر ما، یعنی در نقل احادیث ما، در بیان احکام ما، در این جهت از دیگران پیشتازه. حدیث سوم، قول امام علیه السلام حینما سأله ابن ابی یعفور امن یرجو الی، به کی مراجعه بکنم از احتاج به مسئله، او سؤل عن مسئلتی، از من سوال کردن ندانستم به کی، حضرت فرمود که فما یمنعو که عن ثقفی، چرا به آقای ثقفی مراجعه نمی کنید، چی چیز مانعت شده، یعنی محمد ابن مسلم، یعنی این عالم از مجتهد هست بود. حدیث دیگر، حدیث چهارم، قول امام علیه السلام برای شعیب اقرقوقی که به کی مراجعه کنم، فرمود علیک بالاسدی، یعنی ابابصیر، مقصود امام ابابصیر است، به او مراجعه. حدیث پنجم، قول امام علیه السلام به علی ابن مسید وقتی سوال کرد به کی مراجعه کنم، فرمود علیک به زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و دنیا، این آدمی است که ایمن داشته شده، این امین هست بر دین و دنیا، به این مراجعه بکن در دین. و قولش از همه صریح‌تر قول امام لعبان ابن تغلب، اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، فتوا بده برای مردم. فانی احب و من دوست دارم ان یرا فی شیعتی مثلو، در میان شیعیان من مثل تو را ببین. از همه روشن‌تر این حدیث دیگه، توقیع شریفی که از ناحیه مقدسه صادر شده، المروی از حجه اجل الله تعالی فرجه و شریف، برای اسحاق ابن یعقوب حین سأل اسحاق اون حضرت را ان مشاکله، مشکلاتی که اشکلت علیه، چند مسئله، کما از غیبت شیخ طوسی اکمال الدین مرحوم صدوق، احتجاج به اتمام النعمه، احتجاج مرحوم تبرسی، اینا نقل کردن این حدیث رو. فکتب علیه السلام فی ما کتب ضمن نامه، این جمله آمده، و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات احادیثنا، راویان حدیث عالمان دین هستن، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حدیث هشتم و آخرین حدیث، از همه واضح تر، ما عن الاحتجاج تبرسی ان تفسیر امام عسکری علیه السلام فی حدیث طویل، قال در اون حدیث آیه رو تفسیر میکرده، به مناسبت این جمله آمده که این حدیث رو شیخ انصاری در رسائل در بحث خبر واحد آورده. در ضمنش اینجور آمده است که فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه، صیانت نفس داره، خودسازی، حافظ لدینه، پاسدار دین است، مخالفا علی هوا، مطیعا لامر مولا، فللعوام از این مجتهد تقلید بکنن. ما که میگیم تقلید از چنین مجتهدی، نه اونجوری که عوام یهود از علماشون تقلید میکنن که از عالم کذا و کذا، الی آخر الحدیث. خب این هشت روایت، فهاز توایف مختلف از اخبار و روایات، به مجموعه ها تور سلقت ابل مطلوب، تواتر اجمالی یا معنوی دارن، یقین میکنیم به مطلوب که وجوب تقلید عامی از مجتهد باشه. حتی ولو کان فی بعضها ضعف فی سند او دلالت که بگیم مثلا این مربوط به نقل حدیثه نه به فتوا. حوادث واقع مربوط به چیه؟ مربوط به حکم شرعی نیست، مربوط به مثلا حکومت است، تشکیل ولایت، مربوط به احکام نباشد. ولو در بعضی ها سندن دلالتن اشکال داشته باشیم، ولی مجموع نیست و مجموع کافی. لعن این روایات و این اخبار منجبرتون، ضعف سندشون، ضعف دلالتشون جبران میشد به عمل العلماء به این روایات، یک، و منهج صلحا بر این روایات. صلحا و اتقیا در طول تاریخ بر همین روایات مشی کردن، سیره مسلمین. ما تأیید این روایات به سیرت العقلا علی الرجوع الی اهل الخبره، اون رجوعی که علیه اطباق البشر، اجماع بشر قاطبتا اختصاص به مسلمین هم ندارد، این هم یعید و مطلب ما را، حکم عقل مستقل هم داشتیم، همه اینا معید مطلب، حول تقلید الاعلم تا برسیم.